این نهاد احضار شدند؟
آقای محمد علی سفری هم روزنامه‌نگار هم وکیل عضو کانون وکلا است، آقای بشیری، آقای حیدری از روزنامه‌نگارا، علی دهباشی که امروز اسمش تو مجلس منتشر شده، آقای دایی شایگان از بچهای گزارشی فیل، خانم نوشابه حمیدی و بقیه خیلی رزار کردن. یعنی در واقع الان نمیدونم چرا آرام آرام دارن به طور روزنامه دارن میپردازن که حتی بقیه روزنامه نه.
تحلیلی هست که علت این اقدام و این احضارها چی میتونه باشه؟
من تصورم اینه که دوباره دارن تست میکنن برای ادامه همون رعب و وحشت، اون کاری که در گذشته کردن و یه درم بال کشتن و خفشون کردن و همین از بچه های نویسندگان و گمان میکنم زنده شدن ادامه اون حرکته. مثلا با این احضارات فعلا دارن تست میکنم اینه واکنش چیه، که بدبختانه تو خود مملکت الان واکنش های خیلی کمرنگ تا الان نشون داده شده.
فیروز گوران و احضار به اداره اماکن در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلامی دوباره داریم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، آن دسته از دوستانی که از یک ساعت پیش و از آغاز برنامه با ما بودند و آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. چهارشنبه است، 24 بهمن 1380 و ما در این بخش با دو ساعت دیگر برنامه های شنیدنی با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید. مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری را در شور اول تصویب کرد. با تصویب نهایی این لایحه دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی با یکدیگر ادغام خواهند شد. طرفداران این لایحه معتقدند با ادغام این دو سازمان دولت کوچکتر می شود، ارز خارجی به کشور می آید و شغل ایجاد می شود. اما مخالفان می گویند که در حال حاضر بسترهای مناسب برای ادغام این دو سازمان وجود ندارد. همکارم مینا بهارمست نظر دکتر پرویز ورجاوند، استاد باستانشناسی و نخستین وزیر فرهنگ دولت موقت مهندس بازرگان را در این باره جویا شده است.
آقای دکتر ورجاوند، سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی سنخیتی دارند که بخوان با هم ادغام بشند؟
ملاحظه کنید این یک به اصطلاح برنامه است که از تقریبا می شود گفت که دو سه سال پیش روی این موضوع کار شده. گروهی با دید مثبت با قضایا برخورد کردند، گروهی با دید منفی. ولی به اعتقاد من مشکل و معضل اصلی قضیه عبارت از این است که در این مورد نظر کارشناسی کارشناسان واقعی، کسانی که مسئله میراث فرهنگی کشور رو در ابعاد مختلفش باهاش آشنایی دارند، خواسته نشده. مسئله میراث فرهنگی در ایران از دو منظر باید بهش توجه بشود. یکی از منظر مهم حفظ میراث فرهنگی ایران که شناسنامه و برگ‌های یک شناسنامه پرشماری هستند که میتواند هویت فرهنگی و تاریخی دورانهای مختلف ایران رو در خودش محفوظ بداره و به عرضه بگذاره. دو دیگر اینکه این نمودها و این آثار پرارزش چگونه بشود در مجموعه پدیده جهانگردی و ایرانگردی مورد استفاده قرار بگیرد از نقطه نظر بازدید کنندگان که در چارچوب صنعت توریسم مورد بهره برداری قرار بگیرد. اشکالی که الان دیده می شود در قبال این مسئله تا به اینجا عبارت از این است که بیشتر نیت دوم مورد توجهه، یعنی به منظور بهره برداری اقتصادی میخواهد میراث فرهنگی کشور در خدمت مسئله جهانگردی و ایرانگردی قرار بگیرد، در حالی که یک نگرش اساسی و بنیادی عبارت از این است که نخست باید میراث فرهنگی این سرزمین در گونه های مختلف خودش که به شدت متنوعه حفظ و نگهداری بشود به اعتبار برگهایی از شناسنامه فرهنگی و تاریخی این سرزمین و ارزش‌های علمی که دارند و ارزش‌هایی که از نقطه نظر بازتاب هنر ایرانی دارند. بسیاری از این آثار هنوز مورد مطالعه قرار نگرفتند.
شما از این صحبت کردین که میراث فرهنگی کشور باید ابتدا حفظ بشه، ولی فکر نمی کنید که با ادغام این دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی درآمدهایی که از طریق سازمان ایرانگردی و جهانگردی به دست خواهد اومد بتونه بهتر برای حفظ میراث فرهنگی مورد استفاده قرار بگیره؟
در پاسختون باید بگویم بله و نه. بله، برای اینکه اگر اندیشیده این کار صورت بگیرد در چارچوب کار کارشناسی، بله، اون چارچوب کار کارشناسی یعنی اینکه اصل و بنیاد قضیه عبارت از این باشد که ما دقیق میراث فرهنگی کشور رو شناسایی کنیم، شناسنامه‌های لازم رو براش تنظیم بکنیم، کار مرمت رو در چارچوب یک مرمت علمی متناسب با هر نوعی از این مجموعه ها به مورد اجرا بگذاریم، نحوه ایجاد موزه ها رو در بخشی از همین بناهای تاریخی ساماندهی بکنیم، کاوش هایی رو به مرحله اجرا بگذاریم برای شناختن اون حلقه های ناشناخته مربوط به پیوند تاریخ ایران. اینا همه یک مجموعه کلان نگرش علمی رو طلب می کند که فقط متخصصین باید این کار بکنند. بعد از اینکه این حرکت به مرحله اجرا خواست در بیاید، در کنار اون باید شرایطی رو پدید آورد که وجود یک سازمانی به نام سازمان ایرانگردی و جهانگردی بتواند از این منابع و از این بضاعت‌ها و از این مجموعه‌های گرانقدر بهره بگیرد برای اینکه سیل در واقع جهانگرد رو به سوی اینها روانه بسازد و از منابع و درآمدهایی که به دست می‌آید برای تداوم حفاظت، نگهداری، مرمت و بازشناسی به مورد استفاده قرار بگیره.
شما خودتون پیشنهاد مشخصتون چه هست برای اینکه بشه بهتر از این منابع بهره برداری کرد؟
ببینید، پیشنهاد مشخص من عبارت از این است که باید تعریف روشنی از این مسئله داشت و این تعریف روشن عبارت از این است که اصل برای ما حفظ میراث‌های فرهنگی است، شناسایی میراث‌های فرهنگی، بازشناسیشون، انجام کاوش‌ها، مرمت‌ها و حفاظت و نگهداری در چارچوب علمی. در مرحله بعد چگونگی عرضه کردن اینها در چارچوب صنعت توریسم ایران. بنابراین معتقدم که باید بدنه این کار رو کارشناسان آگاه به حفظ میراث فرهنگی تشکیل بدهند، به دلیل اینکه اونها میدانند که انجام این کار چقدر دقت و به اصطلاح آهنگ آرام رو طلب میکند، در حالی که اگر بخش ایرانگردی و جهانگردی بتواند در این وزارتخانه نقش مسلط رو داشته باشد که ظاهراً باید اینطوری بشود، به دلیل اینکه بعد اقتصادی مسئله بیشتر میتونه برای دولت و دستگاه و حکومت مورد توجه قرار بگیرد، اونجایی هست که میتواند به شدت به پدیده میراث فرهنگی لطمه بزنه. یعنی باید ساختار یک چنین وزارتخانه‌ای به گونه‌ای باشد که بخش خدمات جهانگردی و ایرانگردی زیر نظر بخش حفظ میراث فرهنگی عمل بکنه. اگر چنین چیزی صورت بگیرد میتواند این ادغام منطقی باشد.
دکتر پرویز ورجاوند به پرسش‌های مینا بهارمست پاسخ میداد. شنونده رادیو آزادی هست.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
در حالی که از 2 هفته پیش با سخنان جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره محور شرارت و عضویت ایران در این محور جنگ لفظی تازه‌ای میان دو کشور آغاز شده، اکنون یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد که کاخ سفید با ارسال پیامی به تهران به حل اختلاف‌های موجود ابراز علاقه کرده است. با این حال یک مقام یادآور می‌شود که هدف این است که از آرمان‌های مردم ایران پشتیبانی شود. همایون مج از واشنگتن گزارش می‌دهد.
آنچه گزارشگر لس آنجلس تایمز آن را یک علامت نیرومند توصیف می‌کند و زمانی کوتاه پس از سخنان جورج دبلیو بوش در اجلاس مشترک کنگره از طریق مجاری دیپلماتیک غیر مستقیم به تهران فرستاده شد، یادآور می‌شود که علی‌رغم شدت گرفتن جنگ لفظی بین دو کشور، واشنگتن هنوز علاقمند است اختلافات از راه گفت و شنود برطرف شود. گزارشگر لس آنجلس تایمز این اقدام و نیز گفته‌های روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را تاکتیک جدید واشنگتن می‌نامد و می‌نویسد دولت بوش در حالی که روز به روز بیشتر نگران برنامه‌های تسلیحاتی ایران می‌شود، تصمیم گرفته است به یک قمار سیاسی دست بزند و اصلاح طلبان را به ایستادگی در برابر محافظه‌کاران و مذهبی تشویق کند. رابین رایت گزارشگر لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه می‌نویسد پیام رئیس جمهور به ایران این است که زمان انتخاب فرا رسیده است. با این حال یادآور می‌شود این پای پیشگذاری ممکن است برای فرونشاندن واکنش خصمانه مردم ایران به سلسله انتقادهای اخیر دولت بوش کافی نباشد. گزارشگر لس آنجلس تایمز تظاهراتی را که در میدان آزادی در تهران برگزار شد یادآور نخستین روزهای انقلاب اسلامی می‌داند و با اشاره به سخنان محمد خاتمی می‌نویسد او که چند ماه پس از برگزیده شدن به ریاست جمهوری برای پایین آوردن دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن خواهان مبادلات فرهنگی و گفت و شنود تمدن‌ها شد، روز دوشنبه سیاست‌های آمریکا را عامل حملات تروریستی 11 سپتامبر دانست و گفت مردم آمریکا حق دارند از رهبران خود بپرسند که تا چه مدتی باید بهای سیاست‌های نادرست آنها را بپردازند. رابین رایت جدالی را که بر سر کسب قدرت بین اصلاح طلبان و تندروهای مذهبی در ایران جریان دارد یادآور می شود. بانچه که جورج دبلیو بوش و کالین پاول در زمینی گفتند اشاره می کند و به نقل از مقامات دولت بوش می نویسد آنها نمی خواهند جناها را به جان یکدیگر بیندازند. هدف این است که از آرمان مردم ایران که در 4 انتخابات از سال 97 بیان کردند پشتیبانی شود. دولت امیدوار است با مطرح ساختن آشکار ماجراجویی‌های اخیر تهران به تقویت اصلاح طلبان کمک کند. خبرنگار لس آنجلس تایمز می‌افزاید واشنگتن بر این عقیده است که مقامات جمهوری اسلامی از تمام کارهای وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران آگاه نیستند. یک مقام دولت بوش گفت خاتمی در مورد افغانستان به درستی سخن میگوید و در سیاست‌های اعلام شده او مشکلی دیده نمی‌شود، اما اصلاح طلبان کنترل دیگران را در دست ندارند، اغلب نمی‌دانند آنها چه می‌کنند. خبرنگار لس آنجلس تایمز می‌نویسد خاتمی نیز خود به اختلافات زیادی که در میان رهبران ایران وجود دارد اعتراف کرد. در همین حال مقامات دولت بوش ادعا می‌کنند که اصلاح طلبان و برجسته ایران گفتند اقدامات اخیر آمریکا را درک می‌کنند و از اینکه آمریکا مشکلاتی را که آنها مایل نیستند مطرح سازند عنوان کرده است خوشنود هستند. لس آنجلس تایمز به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد با وجود این واشنگتن به اصلاح طلبان ایران یادآور شده است که ناتوانی آنها در پرداختن به مسائل مهمی که رویاروی کشورشان قرار دارد دولت را ناچار خواهد ساخت برای حمایت به جستجوی کسان دیگری برآید. یک مقام ارشد گفت آمریکا قصد دارد به این طریق کمک کند، اما اگر چنین کاری موقعیت اصلاح طلبان را ضعیف کند یا به آنها آسیب برساند آنگاه معلوم می شود آنان بسیار ضعیف هستند و ممکن است لازم شود آمریکا به نسل بعدی، به جوانان، زنان و دیگر عناصر جامعه مدنی نگاه کند.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. اما یک مقام محلی جنوب افغانستان ایران را به دخالت در امور داخلی آن کشور و پناه دادن به فراریان طالبان و القاعده متهم کرده است. دو روزنامه انگلیسی در این زمینه مطالبی به چاپ رساندند که چکیده آنها را فریبا مودت به آگاهی می رساند.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم خبرنگارش در تهران ضمن اشاره به اظهارات یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران دایر بر اینکه این کشور در صدد است حدود 25 تن از اعضای طالبان و القاعده را به دولت‌هایشان تحویل دهد، می‌نویسد که به گفته این دیپلمات یک یا دو تن از این زندانیان مورد توجه دولت آمریکا خواهند بود. وی افزود که در آینده نزدیک اعضای رژیم طالبان به دولت جدید افغانستان و افراد القاعده به دولت‌های مطبوعشان من جمله عربستان سعودی تحویل خواهند شد. اما بنا به مقاله فاینانشال تایمز، منابع دیپلماتیک معتقدند که تعداد زندانیان تحت بازداشت در ایران به مراتب بیش از 25 تن است و شامل تابعین دول غربی نیز می‌شود که یا در تلاش برای کمک به طالبان در میانه راه دستگیر شدند یا در جریان فرار به ایران. فاینانشال تایمز می‌افزاید که هرچند دولت اصلاح طلب پرزیدنت خاتمی در واکنش به شدت لحن اخیر پرزیدنت بوش علیه ایران اعلام آمادگی کرده است تا هر گونه حمله آمریکا علیه ایران را دفع کند، اما به گفته این روزنامه در خفا در صدد رفع تشنج‌های فیمابین بوده است. بنا به این گزارش، دستگاه رهبری شیعه مذهب ایران در تلاش آن است که دول غربی را متقاعد سازد که خود سال هاست که در خفا علیه بنیادگرایان سنی مذهب شبکه القاعده می جنگیده است. همچنین مقامات ایران گفتند که گلبدین حکمتیار، یکی از فرماندهان نظامی افغان که اعلام کرده است قصد دارد علیه نیروهای خارجی در افغانستان وارد عمل شود، قادر به عملی کردن اهداف خود نخواهد بود. و حتی برخی از مقامات ایرانی به این نکته اشاره کردند که احتمال دارد آقای حکمتیار از ایران اخراج گردد. اما فاینانشال تایمز می‌افزاید که از آمریکا گذشته خشم مقامات ایران عمدتاً متوجه دولت پاکستان است. ایران تلویحاً این کشور را متهم ساخته است که در صدد عبور اعضای القاعده به داخل ایران است. روز جمعه گذشته نیز آقای یونسی وزیر اطلاعات ایران پاکستان را متهم کرد که هیچ گونه اقدامی برای خونسا کردن عملیات گروه‌های تروریستی که جهت حمایت از گروه‌های افراطی سنی از مرزهای ایران می‌گذرند انجام نمی‌دهد. آقای یونسی افزود که هم‌اکنون حدود 20 هزار نفر که به کمک طالبان از طریق مرزهای پاکستان وارد افغانستان شده بودند در منطقه پراکنده‌اند که گروه کثیری از آنان از مرزهای جنوب شرقی ایران و پاکستان وارد خاک ایران شدند. در این میان روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده است که چند تن از مقامات ارشد دولت سابق طالبان در پاکستان یک حزب سیاسی تشکیل داده و اظهار امیدواری کردند که در اواخر سال جاری به دولت افغانستان بپیوندند. اما گاردین می‌افزاید که در این حال گروه‌های کثیری از اعضای رژیم طالبان و افراد القاعده با عبور از مرز افغانستان پاکستان و از طریق معابر تحت استفاده قاچاقچیان مواد مخدر به ایران گریختند. بنا به این مقاله اغلب این افراد تابعین امیرنشین‌های خلیج فارس یا عربستان سعودی هستند که از طریق ایران به موطن خود باز می‌گردند. اما گاردین می‌افزاید که دولت آمریکا به ویژه نگران این نکته است که در میان این افراد اعضای تعلیم دیده القاعده نیز قرار داشته باشند و ایالات متحده را هدف حملات تروریستی دیگری قرار دهند. بنا به این مقاله، این امر روابط متلاطم ایران و ایالات متحده را بیش از پیش به وخامت می‌کشد، زیرا مقامات بلند پایه آمریکا معتقدند که ایران آمدن اعضای القاعده را در خاک خود می‌پذیرد، امری که ایران آن را به شدت تکذیب کرد.
بر زمینه اختلاف تهران و باکو بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، خبر می رسد که سفر حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به ایران بار دیگر به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتر از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان که قرار بود اواخر ماه فوریه برای انجام یک دیدار رسمی راهی ایران شود، به احتمال بسیار زیاد سفر خود را به تعویق خواهد انداخت. رئیس جمهور آذربایجان هم اکنون در بیمارستانی در کلیولند آمریکا تحت معاینه پزشکی قرار دارد و به گفته مقامات جمهوری آذربایجان تا 20 فوریه در آنجا خواهد ماند. در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان، سفیر این کشور نیز از زمان بازگشت علیف به باکو اظهار بی‌اطلاعی کرد. تا کنون دو بار سفر علیف به ایران به بهانه آماده نبودن اسناد نهایی جهت امضای سران دو کشور به تعویق افتاده است. اما چندی پیش وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ولایت قلیف اعلام کرد که اسناد رسمی و توافقنامه‌های دو جانبه آماده شدند. کارشناسان مسائل سیاسی در روسیه معتقدند که علت به تعویق افتادن سفر علیف به ایران وضعیت جسمانی و درمان پزشکی نیست و عوامل دیگری باعث انصراف رئیس جمهور آذربایجان از سفر به ایران شده است. به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا، سفر اخیر حیدر علیف به موسکو یکی از این عوامل محسوب می شود که در پی آن دو کشور روسیه و آذربایجان مواضع مشترکی در رابطه با رژیم حقوقی و اصول بهره برداری از بستر دریای خزر اتخاذ کرده و همراه ترکمنستان و قزاقستان یک جبهه متحد را علیه ایران تشکیل دادند. این روزنامه در ضمن یادآور می شود که حمله شناورهای نظامی ایران به گروه اکتشافی آذربایجان در حوزه نفتی البرز در دریای خزر نیز از یاد رئیس جمهور آذربایجان نرفته است. اما به نظر این روزنامه مهمترین عامل بازدارنده حیدر علیف از سفر به ایران لغو مصوبه 907 کنگره آمریکاست. مصوبه 907 سال 1992 کنگره آمریکا که هر گونه کمک مستقیم دولت این کشور به جمهوری آذربایجان را ممنوع می کرد، در اواخر ماه ژانویه گذشته با امضای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اعتبار اجرایی خود را از دست داد. روزنامه نیزاوی سیمایا در ادامه می نویسد لغو این مصوبه در شرایط کنونی از نظر اقتصادی چندان مهم نیست، اما از نظر سیاسی برای جمهوری آذربایجان اهمیت بسیار دارد و حال باید دید علیف که یک سیاستمدار با تجربه است چگونه این مشکل را حل خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
جنرال پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان در واشنگتن به سر می برد. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت آمریکا گزارشی دارد در این زمینه.
پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان در مرکز پژوهشی وودو ویلسون در واشنگتن از نگرش خود نسبت به کشورش و آنچه برای آینده آن می‌خواهد سخن گفت. سرزمینی را تصویر کرد که هرچند یک کشور اسلامی خواهد بود، اما در آن شکیبایی به احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی جای ویژه خواهد داشت و گروه‌های مذهبی از مداخله در امور سیاسی و کارهای مربوط به دولت ممنوع خواهند بود. مشرف یادآور شد که نگاهی به جهان اسلام نشان می‌دهد در همه آنها افراط‌گرایی حاکم است، اما پاکستان چنین نیست و در طول تاریخ خود نیز هرگز چنین نبوده است. پرویز مشرف که از زمان آغاز مبارزه آمریکا با تروریسم به یک متحد اصلی واشنگتن تبدیل شده است، پاسخی را که به حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا داد، ادعانامی علیه افراط‌گرایی اسلامی توصیف کرد. پرویز مشرف گفت جامعه پاکستان از سه طبقه تشکیل می شود. مذهبی های تندرو که اندیشه های دیگر را بر نمی تابند. لیبرال های مدرن که مردم با آنها میانی ندارند و اکثریت که میانه رو هستند. رئیس جمهور پاکستان اصلاح مدارس مذهبی و بازداشتن مساجد از فعالیت‌های غیر مذهبی را از جمله کارهایی که در نظر دارد انجام دهد برشمرد و در مورد اختلاف با هند بر سر کشمیر که دو کشور را تاکنون سه بار به جنگ کشانده و همینک نیز آنها را در آستانه برخورد دیگری قرار داده است، هند را مسئول دانست و گفت دهلی نو نشان داده است که حاضر به مصالحه و گفت و شنود نیست. پرویز مشرف گفت
There is a requirement of mediation or facilitation in resolving the disputes between India and Pakistan.
برای حل اختلافات هند و پاکستان به میانجیگری یا فراهم آمدن موجباتی که چنین کاری را تسهیل کند نیاز است. ما مسئول تنش جاری نیستیم، هند مسئول است. ما واکنش نشان دادیم. بهانه هند حمله به پارلمان بود است. ما را محکوم کردیم، اما نمی‌تواند عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش به کار رود.
For brinkmanship, for taking the tension so high.
پاکستان خود به سلاح‌های هستی مجهز است. با این حال پرویز مشرف اقدام هند را در آزمایش یک موشک که بر اساس برخی گزارش‌ها ممکن است حتی هسته‌ای باشد تحریک آمیز نامید. او در سخنان خود گفت هرچند برگزیده نیست اما تصمیم گرفته است انتخابات عمومی را در اکتبر 2000 برگزار کند. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد دولت بوش پاکستان را به عنوان یک بازیگر اصلی و مهم در صحنه مبارزه با تروریسم ستود و انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا نیز در دیدار با مشرف این موضوع را بار دیگر یادآور شود. همچنین گفته می‌شود بوش رئیس جمهور پاکستان را تشویق خواهد کرد برای کاهش تنش با هند تلاش کند. سخنگوی کاخ سفید گفت بوش و مشرف در مورد سرنوشت دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال که وقتی قصد داشت با گروه‌های اسلامی افراطی در پاکستان تماس بگیرد ناپدید شد نیز بحث خواهند کرد.
همچنان از رادیو آزادی همراه شما هستیم. امروز در محوطه سازمان ملل متحد در ژنو تصویر هزاران دست سرخ رنگ نقش بسته بود. این نشانه ائتلاف برای توقف استفاده از کودکان سرباز است که میگوید همکنون 300 هزار کودک در درگیری‌ها و جنگ‌ها در سراسر جهان شرکت دارند. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد امروز همزمان با آغاز اجرای مقاولنامه‌ای برای جلوگیری از استفاده از کودکان زیر 18 سال در مخاصمات نظامی در جمع کودکان و مدافعان حقوق بشر حاضر شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
مقاولنامه اختیاری قرارداد حقوق کودک درباره بهره‌گیری از کودکان در درگیری‌های مسلحانه را تاکنون 94 دولت امضا و 14 دولت رسما تصویب کردند. به گفته مری رابینسون، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، افزایش شمار امضا کنندگان مقاولنامه یاد شده نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانیان به گونه‌ای روزافزون مخالف سوء استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه است. ناپولئون آدوک کودک سرباز پیشین که از 14 سالگی با نیروهای مسلح دولتی در سودان به درگیری مسلحانه پرداخت، نامه‌ها و نقاشی‌های را از کودک سربازان و کودکانی که از جنگ در گوشه و کنار جهان آسیب دیده‌اند به خانم مری رابینسون تقدیم کرد. ناپولئون آدوک گفت از اینکه جهان سرانجام برای پایان دادن به وحشت رویاروی کودکان در مناطق درگیری اقدام کرده است خوشنودم. این کودک سرباز پیشین افسود همه دولت‌های جهان باید به احترام میلیون‌ها کودکی که جانشان را در جنگ از دست داده‌اند مقاولنامه اختیاری را تصویب کنند. خانم رابینسون نیز گفت ما از همه دولت‌ها و گروه‌های مسلح می‌خواهیم که از به خدمت گرفتن زیر 18 سالگان در عملیات نظامی باز ایستند و زیر 18 سالگان در حال خدمت نظامی را مرخص کنند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تاکید کرد دیگر هیچ عذری برای بهره برداری از کودکان در جنگ بزرگسالان با یکدیگر پذیرفته نیست. برآورد ائتلاف بین المللی بر ضد بهره‌گیری های جنگی از کودکان نشان می دهد که همکنون 500 هزار کودک در 85 کشور جهان گرم خدمت نظامی در نیروهای دولتی و گروه های شبه نظامی و مسلحند. ائتلاف برای جلوگیری از بهره‌گیری از کودک سربازان را گروه های پیشتاز غیر دولتی 4 سال پیش پدید آوردند. اعضای ادواری این ائتلاف همکنون عبارتند از سازمان عفو بین الملل، دفاع بین المللی کودکان، دیدبان حقوق بشر، خدمات پناهندگی یسوعی، تردزوم یا زمین انسانها، بینش بین المللی جهانی و چندین گروه غیر دولتی دیگر.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدیم. اما اکنون گوش می کنیم به بخشی از برنامه‌ای که در ساعت سوم امروز رادیو آزادی خواهیم شنید.
موریس رابل، آهنگساز فرانسوی و خالق بولرو، در سال 1937 در سن 62 سالگی در اثر یک بیماری مغز و اعصاب درگذشت. دو تیم علمی با مطالعه چندین ساله آثار هنری و پرونده پزشکی او نتیجه گرفتند که نیمه چپ مغز موریس رابل در هنگام ساختن بولرو دچار آسیب بوده و از این رو
بولرو محصول نیمکره راست مغزوست.
بله، این برنامه جالب را امروز در ساعت سوم و در برنامه جهان بیمرز دانش خواهیم شنید. اما اکنون مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بهمن باستانی.
وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی در آستانه استیضاح قرار گرفت. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هوایی ایرتور در اطراف خرم‌آباد که روز گذشته روی داد، امروز نامه استیضاح وزیر راه و ترابری به امضای نمایندگان مجلس رسید و احتمال دارد که این امضاها به حد نصاب استیضاح برسد. این نمایندگان علت سقوط این هواپیما را عمدتاً اشکالات مدیریتی در استفاده از هواپیماهای مسافربری و تعمیر آنها می‌دانند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، برف و مه غلیظ هنوز امکان جمع‌آوری جسد 117 سرنشین این هواپیما را از صخره‌های سخت سپیدکوه نداده است. گفته می‌شود که چند تن از مسئولان کشوری و استانی لرستان و نیز 4 شهروند اسپانیا در شمار قربانیان حادثه سقوط هواپیمای روز گذشته هستند. استعفای مرتضی الویری شهردار تهران پذیرفته شد. صدیقه وسمقی سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت استعفای آقای الویری در نشست غیرعلنی شورای شهر تهران پذیرفته شده، اما هنوز جایگزینی برای او تعیین نشده است. اختلافات برخی از اعضای شورای شهر تهران با مرتضی الویری شهردار به ویژه طی یک سال گذشته بارها به آستانه استعفای الویری از سمت شهرداری رسیده بود، اما تا امروز قطعیت نمی‌یافت. اختلافات از جمله بر زمینه حسابرسی مالی شهرداری تهران است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان از دولت ایران خواست تا گلبدین حکمتیار را اخراج کند. همزمان وابسته دولت افغانستان در ایران محمد عارف منصوری در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت به دلایل امنیتی دولت افغانستان خواستار تحویل گرفتن آقای حکمتیار از دولت ایران نیست. گلبدین حکمتیار که در دوره جنگ داخلی افغانستان پیش از طالبان مدتی نخست وزیر افغانستان بود، با حکومت طالبان به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به طالبان اعلام کرد در جهاد طالبان علیه آمریکا شرکت می‌کند. هفته گذشته به دنبال تداوم تهدیدهای مسئولان آمریکا علیه ایران در پیوند با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان میگویند، دولت ایران دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد را بست و اعلام کرد آقای حکمتیار مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در نظر نگرفته است. خالد پشتون مشاور ارشد گل‌آقا فرماندار قندهار در جنوب افغانستان امروز بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده و طالبان متهم کرد. خالد پشتون گفت که در حوالی مرز مشترک ایران و افغانستان جمهوری اسلامی پناهگاه‌هایی را برای افراد القاعده و طالبان و اصولاً مخالفان دولت موقت افغانستان ایجاد کرده است. در همین پیوند زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان اعلام کرد آمریکا اطلاعات خود از چگونگی دخالت ایران در امور افغانستان و نیز پناه دادن به افراد القاعده طالبان را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است. به گفته آقای خلیلزاد این اطلاعات در اجلاس‌های مشترکی که با حضور نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا و چند کشور دیگر در پیوند با مسائل افغانستان برگزار شده مستقیما در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. خلیلزاد نهادهای تندرو جمهوری اسلامی که به گفته او در اطراف رهبر جمهوری اسلامی هستند و نیز سپاه پاسداران را به دادن کمک‌های مالی و نظامی به مخالفان دولت حامد کرزی متهم کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بارها این اتهام ها را به تندی تکذیب کردند. یک هواپیمای دیگر آمریکا در افغانستان سقوط کرد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا با اعلام این مطلب اظهار داشت شب گذشته یک هواپیمای آمریکا که وظیفه نقل و انتقال افراد و محموله های غذا و دارو را داشته در یکی از نقاط پرت افتاده افغانستان سقوط کرده و 9 سرنشین آن زخمی شدند. از اکتبر تا 4 ماه گذشته این 8مین سقوط هواپیما یا هلیکوپتر آمریکا در افغانستان به شمار می رود. یک سازمان حقوق بشر در آمریکا اعلام کرد بررسی چگونگی پرداخت غرامت آمریکا به قربانیان غیر نظامی حمله نظامی به افغانستان را آغاز کرده است. مارلا روژیکا سخنگوی این سازمان با ذکر این مطلب که آمریکا روزانه 30 میلیون دلار خرج بمباران افغانستان کرده اظهار امیدواری کرد که دولت آمریکا به خانواده قربانیان غیر نظامی این بمباران ها در مجموع 20 میلیون دلار غرامت بپردازد. گفته می شود که دولت آمریکا پیشاپیش برای پرداخت غرامت به خانواده نیروهای ضد طالبان که به طور تصادفی در بمباران ها کشته شده اند برنامه ای را تهیه کرده است. در پایان اجلاس دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول بیانیه مشترک صادر شد. در این بیانیه بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید شده و گفتگو در سطوح گسترده‌تری بین اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی ضروری خوانده شده است. در این بیانیه مشترک همچنین آمده است که حمله تروریستی 11 سپتامبر گذشته به آمریکا نشان داد که جهان نیازمند گسترش تحمل و درک متقابل بین فرهنگ‌های مختلف است. در اجلاس استانبول که وزیران خارجه 40 کشور از جمله کمال خرازی از ایران شرکت داشتند، با اشاره به وضعیت خاورمیانه همچنین بر آنچه حل درست بحران فلسطینیان و اسرائیل خوانده شده تأکید شده است. با ورود نیروهای اسرائیل در شب گذشته به 3 شهر فلسطینی در نوار غزه 4 فلسطینی دیگر کشته شدند. امروز ابراهیم سنه وزیر مشاور دولت اسرائیل اظهار داشت ارتش اسرائیل سرزمین‌های تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین را تخلیه نمی‌کند تا زمانی که محل و منبع ساخت راکت‌هایی را که یکشنبه گذشته به جنوب اسرائیل شلیک شد شناسایی کند. از سوی دیگر امروز کمیته حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه حضور نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین خواست آن شد که اسرائیل محدودیت ها و ممنوعیت ها علیه یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را لغو کند. ترکیه هشدار داد که در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق نرمش نشان نخواهد داد. مسعود یلماز معاون نخست وزیر ترکیه امروز با اظهار اینکه ترکیه خواستار آشوب در مرزهای مشترک با همسایگان خود نیست گفت ترکیه هیچ گونه توافقی با حمله آمریکا علیه عراق نخواهد کرد. ترکیه در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی و به دنبال اشغال کویت توسط عراق جریان نفت عراق را قطع کرد و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد. مسئولان دولت ترکیه طی 2 ماه گذشته با ابراز مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق تاکید کردند که ترکیه از قبل جنگ خلیج فارس میلیاردها دلار خسارت اقتصادی تحمل کرده است. و آخرین خبر تا این لحظه باز هم از ایران. محسن کدیور رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران نسبت به آنچه ابداع روش‌های غیرقانونی جدید برای نقض هرچه بیشتر حقوق و آزادی مطبوعات و نویسندگان در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نامه‌ای که در این باره به وزیران کشور و اطلاعات جمهوری اسلامی ارسال کرده از جمله اعتراض کرده است به اینکه پس از 2 سال سپری شدن از توقیف گسترده مطبوعات و روزنامه‌نگاران هنوز هیچ اقدامی برای احیا و اعاده حقوق مطبوعات به عمل نیامده است.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرها را در پایان ساعت 3 می‌شنویم. ساری نوسیبه وزیر دولت خودگردان فلسطین در امور بیت المقدس از چند روز پیش برای شرکت در نشستی که از سوی انجمن فرهنگی دیونیزیا ترتیب داده شده بود در روم به سر می‌برد. در پایتخت ایتالیا ساری نوسیبه با همکارمان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده است. احمد رعفت.
ساری نوسیبه یکی از برجسته‌ترین روشنفکران فلسطینی و رئیس دانشگاه القدس پس از مرگ ناگهانی فیصل حسینی از سوی یاسر عرفات به سمت مسئول امور بیت المقدس حکومت خودگردان فلسطین نیز برگزیده شد. ساری نوسیبه نه تنها در بین روشنفکران فلسطینی بلکه در محافل سیاسی اسرائیل نیز از احترام بسیاری برخوردار است. در روزهای گذشته ساری نوسیبه و نویسنده صلح‌طلب اسرائیلی داوید گراسمن مشترکاً در یکی از شهرهای مرکزی ایتالیا جایزه نخل صلح را دریافت کردند. در حاشیه این دیدار ساری نوسیبه به سوالات بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ گفت. آقای نوسیبه، با توجه به وخامت اوضاع در خاورمیانه، ادامه عملیات انتحاری از سوی نیروهای افراطی فلسطینی و محاصره و بمباران شهرهای فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل، آیا شما فکر می‌کنید که می‌توان هنوز با خوشبینی به ملاقات‌های سیاسی که این روزها در پایتخت‌های مختلف جهان صورت می‌گیرند نگاه کرد؟ وزیر امور بیت المقدس حکومت خودگردان فلسطین میگوید پاسخ به این سوال بسیار مشکل است. هر فردی به اوضاع کنونی از زاویه متفاوتی نگاه میکند. در حال حاضر موقعیت در منطقه بسیار پیچیده و حساس است و میتوان گفت که در چند دهه گذشته هیچگاه به وخامت ماهای اخیر نبوده است. ساری نوسیبه میافزاید شاید مشکلات امروز به نوعی نتیجه تلاش‌های چند سال اخیر در جهت یافتن راه حلی برای پایان بخشیدن به خشونت در خاورمیانه باشد. میتوان گفت که در سالهای گذشته ما در چند قدمی صلح قرار داشتیم و به همین دلیل مشکلات کنونی خشم و نگرانی بیش از حد جوامع فلسطینی و اسرائیلی را باعث شده است. اگر بدون توجه به گذشته و آینده بخواهیم تنها به آنچه امروز در شهرهای ما میگذرد نگاه کنیم، چشمانداز امیدوار کننده نخواهیم داشت. ترس و وحشت و ناامیدی امروز بر قلب مردم فلسطین و اسرائیل غالب شدند. هر دو جامعه، چه فلسطینی و چه اسرائیلی، خود را ناتوان در مبارزه با خشونت می‌بینند و به همین دلیل رو به خشونت می‌آورند و یا خشونت را توجیه می‌کنند. با وجود این، من معتقدم که باید با خوشبینی به آینده نگریست. آقای نصیبه، شما فکر می‌کنید که می‌توان اعتماد به صلح را به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بازگرداند و رهبران دو ملت را بار دیگر وادار به بازگیری مذاکرات صلح کرد؟
I believe that since it is in the objective interest of both the Israelis and the Palestinians to reach peace, this objective necessity.
سارین نصیبه میگوید من مطمئنم که منافع بنیادی اسرائیلی‌ها و فلسطینیان حکم می‌کند که مشترکاً در جهت صلح گام برداریم. ارجحیت پایان دادن به خشونت بالاخره هر دو طرف را وادار خواهد ساخت که به توافقی دست یابند. من هنوز به صلح اعتقاد دارم و مطمئنم که کلیه راه‌ها هنوز بسته نشدند و امکان بازگشت به کمپ دیوید و یا تبا وجود دارد. آنچه در مذاکرات کمپ دیوید و تبا به دست آمده بود و ما را به چند قدمی صلح رسانده بود هنوز کلاً از بین نرفته است و می توان آن را دوباره احیا کرد. آقای نصیبه، شما فکر نمی کنید که نخست وزیر کنونی اسرائیل آریه شارون و رهبر حکومت خودگردان فلسطین یاسر عرفات به نوعی مانعی در بازگیری مذاکرات صلح باشند و برای ادامه گفتگوها شاید میبایستی رهبران جدیدی را انتخاب کرد؟
You don't like leaders, you can't change them. Leaders are leaders because they're elected on both sides. Sharon by the Israelis, Arafat by the Palestinians.
رئیس دانشگاه القدس میگوید اگر رهبرانمان را دوست نداشته باشیم می توانیم همیشه آنها را تعویض کنیم. رهبران کنونی در رهبری قرار گرفتند زیرا از سوی مردم به این سمت انتخاب شدند. آریل شارون منتخب مردم اسرائیل است و یاسر عرفات از پشتیبانی ملت فلسطین برخوردار است. مسئله تعویض رهبری آنچنان مهم نیست. کسانی که دو فرد را به رهبری انتخاب کردند باید آنها را وادار به بازگیری مذاکرات صلح کنند. جوامع ما می توانند با فشار شارون و عرفات و یا هر رهبر دیگری را وادار کنند که به خشونت پایان دهند و مذاکرات را از سر گیرند. دیدارهای شما آقای نصیبه و دیگر روشنفکران فلسطینی با صلح‌جویان اسرائیلی آیا می توانند در این زمینه مؤثر واقع بشند؟
The march of 1000 miles begins with one step. As far as we are concerned, we need to go forward.
راهپیمایی 1000 مایلی نیز با یک قدم آغاز می شود. تا آنجایی که به ما مربوط می شود مجبوریم قدم به قدم در جهت صلح گام برداریم. هر فعالیتی، هر دیدار و هر گفتگوی در این جهت با ارزش و مثبت است. آقای نصیبه، شما هم اکنون در حکومت خودگردان فلسطین مسئولیت بیت المقدس را به عهده دارید. سرنوشت این شهر در گذشته یکی از بزرگترین موانع در گفتگوهای صلح بوده است. داوید گراسمن، نویسنده و فعال سیاسی اسرائیلی میگوید بیت المقدس نه تنها میتواند پایتخت دو کشور فلسطین و اسرائیل باشد، بلکه باید به مهمترین مرکز فرهنگی جهان نیز تبدیل شود.
I believe that what he said and meant was that he wishes Jerusalem to be a spiritual, a cultural and intellectual.
وزیر فلسطینی در امور بیت المقدس میگوید من فکر میکنم که منظور او تبدیل بیت المقدس به پایتخت معنوی، مذهبی، فرهنگی، هنری و روشنفکری علاوه بر پایتخت سیاسی دو کشور باشد. من به عنوان کسی که با تمام وجودش عاشق این شهر است، امیدوارم که این آرزوی داوید گراسمن روزی تحقق پیدا کند و بیت المقدس به یکی از مهمترین مراکز فکری جهان تبدیل شود. تبدیل بیت المقدس به پایتخت مشترک اسرائیل و فلسطین امکان پذیر است. برای مشکلاتی که در گذشته مطرح شده بودند می توان در گفتگوهای صادقانه بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها راه حل های مناسبی را پیدا کرد. آقای نصیبه، تا تا چه حد عوامل خارجی در اوجگیری خشونت در خاورمیانه نقش دارند؟ به نظر شما جناح‌های افراطی و طرفدار خشونت در هر دو جبهه بدون حمایت‌های بین‌المللی می‌توانند گفتگو و مذاکره را مانع شوند؟
I believe that the real conflict is not between Jew and Muslim or Christian and Muslim or Christian and Jew.
ساری نصیبه می‌گوید درگیری واقعی بین مسلمانان و یهودیان، مسلمانان و مسیحیان، مسیحیان و یهودیان و یا حتی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها نیست. در خاورمیانه دو دید در مقابل هم قرار گرفتند که در هر دو جبهه و میتوان گفت حتی در سطح جهانی حضور دارند. در خاورمیانه هواداران صلح و همزیستی در مقابل طرفداران خشونت و نفرت قرار گرفتند. تنها راه پیروزی بر جبهه نفرت و خشونت به نظر من گسترش جبهه هواداران صلح و همزیستی است. همه ما چه اسرائیلی و چه فلسطینی، چه عرب و چه اروپایی اگر به صلح و همزیستی اعتقاد داریم باید برای مبارزه با طرفداران نفرت و خشونت در کنار هم قرار گیریم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در سالت لیک سیتی آمریکا از سه‌شنبه گذشته بازی‌های زمستانی المپیک آغاز شده و گرم و پرحرارت ادامه دارد. ما از روز آغاز این بازی‌ها سلسله گفتارهایی را تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی کردیم که متاسفانه در دو روز گذشته به دلیل تراکم مطالب موفق به ادامه پخش آنها نشدیم. اکنون بار دیگر این رشته برنامه‌ها را پی می‌گیریم. نوشتاری از دکتر صدرالدین الهی با اجرای کیان معنوی.
در تاریخ بازی‌های المپیک چه تابستانی و چه زمستانی، جنجالی که بازی‌های المپیک امسال در سالت لیک سیتی در جهان ورزش برانگیخته بی‌نظیر است. در حقیقت رسوایی سالت لیک سیتی ماجرایی را در درون ساختار کمیته بین‌المللی المپیک و شهرهای داوطلب برگزاری بازی‌های المپیک برملا ساخت که تا آن روز همگان چیزکی درباره اش می‌دانستند، اما نه همه چیز را. ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ 24 نوامبر 1998، یعنی یک سال بعد از آنکه شهر سالت لیک سیتی به عنوان برگزار کننده 19مین دور بازی‌های زمستانی انتخاب شد، کریس وانکور، خبرنگار یک ایستگاه تلویزیونی محلی، نامه‌ای از فرستنده ناشناس دریافت کرد که در آن کمیته برگزاری بازی‌ها به دختر یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک از کشور کامرون اطلاع داده بود که این کمیته از این پس شهریه دانشگاهی دختر را نخواهد پرداخت. دو هفته بعد از آن آقای مارک هاوارد، یکی از متنفس‌ترین افراد کمیته بین‌المللی، موضوع پرداخت رشوه و پیشکشی را که شهرهای برگزار کننده و اعضای کمیته بین‌المللی داده بودند تا در رأی‌گیری نهایی هوای شهر نامزد را داشته باشند و به سود او رأی بدهند، افشا کرد و آن را رسوایی بزرگ نامید. این ماجرا به مثابه سنگی که در برکه بیفتد امواج بزرگ و بزرگتری را در پی داشت و معلوم شد که اعضای کمیته بین‌المللی المپیک، یعنی همانهایی که پیر دو کوبرتن در آغاز تأسیس بازی‌های المپیک آنان را به اعتبار بی‌نیازی و شرف اخلاقیشان به کمیته فراخوانده بود، پیش از اجلاس انتخابی شهری که نامزد برگزاری مسابقات المپیک شده است، درباره فروش رأی خود به شهرها با کمیته نمایندگان شهر وارد مذاکره می شوند و هر کس حق و حساب بیشتری پرداخت به او رأی می دهد. به دنبال این رسوایی، مسئله مدیریت و سازمان کلی کمیته بین‌المللی المپیک به زیر سوال رفت. آیین کمیته که به ظاهر باید متحرترین و پاکدامن‌ترین سازمان بین‌المللی و و چیزی در حد صلیب سرخ باشد، اندک اندک و به تدریج مبدل به ابزار خدماتی شرکت‌های بزرگ تجاری شده است. آقای آنتونیو خوان سامارانش، رئیس این کمیته که تابستان گذشته پس از 20 سال جای خود را به دکتر ژاک راگ بلژیکی سپرد، در طول 20 سالی که تصدی این مقام را به عهده داشت، به بهانه حفظ بازی‌های المپیک از خطر ورشکستگی، درهای این بازی‌ها را به روی شرکت‌های تجاری، تلویزیون‌های تجاری و قهرمانان حرفه‌ای گشود. آقای سامارانش در این راه از هیچ پیشنهادی روی بر نتاخت و در برابر اعتراض‌هایی که می‌شد اعلام داشت که کمیته بین‌المللی یک نهاد مستقل جهانی است و تنها سازمانی است که در برابر هیچ تشکیلاتی حاضر به حساب پس دادن نیست. این آقای اسپانیایی سیاستمدار بازرگان چشم بر روی همه گونه ریخت و پاش‌های شهرهای میزبان فرو بست و علاوه بر این کمیته المپیکی را که در آغاز کوبرتن اعضای آن را موظف کرده بود با هزینه شخصی و بدون استفاده تبلیغاتی از این عضویت در جلسات کمیته شرکت کنند، مبدل به سازمانی ساخت که اعضای آن رأی خود را در برابر دریافت بورس تحصیلی برای فرزندانشان، سفرهای مجلل به شهرهای نامزد و قبول هدایای گرانبها می‌فروختند. کار رسوایی سالت لیک سیتی تا آنجا بالا گرفت که در سال 1999 4 تن از اعضای آن به اختیار استعفا دادند و 6 تن که کارشان از حد متعارف گذشته بود اخراج شدند. در میان آنها از آقای آنانی ماتیا، نماینده توگو، یعنی کشوری که مردمش هرگز برف و یخ ندیدند، میتوان یاد کرد. این عضو کمیته بین‌المللی دوبار به هزینه شهر سالت لیک سیتی از راه پاریس به آمریکا آمد و هزینه اقامت و خرید و گردش پاریسیش را هم کمیته تشکیلاتی سالت لیک سیتی پرداخته است. صحبت درباره این کجروی‌ها در کمیته بین‌المللی المپیک و نیز شکل اولیه این کمیته و صورت کنونیش نیازمند گفتاری طولانی است. اما برای آنکه معیاری برای مقایسه در دست باشد، کافی است بدانیم که در سال 1907 کمیته بین‌المللی تصمیم به اخراج خوز زوبیاور، عضو آرژانتینی خود گرفت. دلیل اخراج این عضو بنیادگذار کمیته، غیبت او از یک جلسه عمومی کمیته بین‌المللی بود، آن هم به دلیل تنگدستی اقتصادی، زیرا این عضو یک معلم ساده بود و نمی‌توانست هزینه سفر از آرژانتین تا محل جلسه را که در آمریکا بود به راحتی بپردازد. در حالی که کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی ساپورو در ژاپن علاوه بر تقبل هزینه سفر اعضای کمیته، همسران آنها را نیز به ژاپن می برد. در آخر کار هم به خانم‌ها بنابر میلشان هدایایی از پالتو پوست گرفته تا انگشتر الماس تقدیم داد. رسوایی سالت لیک سیتی تنها به قطع بورس دولتی دختر نماینده کامرون پایان نگرفت. کمی بعد معلوم شد که دبیر کل اتحادیه‌های ملی ورزش آفریقا که یک عضو سرشناس و با سابقه اهل کنگو به نام ژان کلود کانگاست، در جریان سالت لیک سیتی به صورت واسطه‌ای برای خرید رأی کشورهای آفریقایی عمل کرده است، به طوری که آمریکایی‌ها به شوخی او را جاروبرقی انسانی نامیدند. مدارکی که در دادگاه رسیدگی به امر فساد مالی در کمیته برگزاری بازی‌های زمستانی ارائه شد، نشان می‌دهد که کانگا مبلغ 300 هزار دلار از کمیته تشکیلاتی دریافت کرده تا آرای اعضای آفریقای کمیته بین‌المللی را به نفع شهر سالت لیک سیتی خریداری کند. اکنون رسوایی سالت لیک سیتی در جریان رأی‌گیری برای انتخاب شهر نامزد برگزاری بازی‌ها فرصت درخشانی به آقای دکتر راگ می‌دهد که یک خانه تکانی عمیق در کمیته بین‌المللی انجام دهد. او که فرد بسیار متنفذی بود و اکنون در مقام رئیس جدید اجرای وظیفه می‌کند، ماه گذشته وعده داده بود که دوره عضویت اعضای کمیته بین‌المللی را که مادام العمر بود محدود سازد و کمیته درهای خود را به روی قهرمانان نامداری که الزاماً در کار سیاست و تصمیمات دولت مطبوع خود نیستند بگشاید. این شاید اولین قدم برای نجات بازی‌هایی باشد که به سرطان توسعه نامعقول گرفتار شده است.
بله شنوندگان گرامی، بخش دیگری از برنامه‌های ویژه المپیک زمستانی سالت لیک سیتی را می‌شنیدیم. با با این گزارش ورزشی اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز نزدیک می شویم که در آن نازی عظیما همکار من به جایم اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با مطالب شنیدنی فرهنگی. اما تا آغاز ساعت سوم با تشکر از توجه و همراهی شما دوستان و با تشکر از همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه برنامه تا آغاز ساعت سوم. یک دسته گل پونه تقدیمتان میکنیم، گلهای پونه، ترانه ای از سیاوش قمشی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
صدای خشخش برگای خزونی توی گوشم ناله می‌کرد، آسمون بغزش و تو پرده ابرای سیاهش پاره می کرد. رد و برق نگاه شهر رو با صداش خواب زده می کرد. زمین از این همه سنگینی بار به روی شونش گله می کرد. همچنان پای پیاده فارغ از صدای خشم آسمونی، بی خیال از ناله ها و گله های برگای زرد خزونی، جاده های بی کسی رو گم می کردم، آروم آروم تن غربت رو می شستم